أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در خبرینی چه با هم دیگر متعارضین هستند، بنابر این شد اون خبری که موافق بوده باشد با کتاب، اون خبر مقدم بشود بر معارضش، چه معارضش بله موافق با کتاب نیست. گفته شده بود بر این که موافقت الکتاب اون وقتی می شود چون عمومی که احد الخاصین موافق با اون عموم است، اون عموم در کتاب وضعی بشود. و اما اگر بالاطلاق و به مقدمات الحکم بشود، اون اطلاق حکم العقل است و داخل کتاب نیست، الفاظ کتاب داخل مدلول الفاظ کتاب نیست. اون وقت احد الخبرین موافق با حکم العقل می شود لل کتاب، و آنی که مرجح هست موافقت الکتاب است. ولیکن این قائل که مطلب را فرموده است، از اون که ایشان در فکر ملتزم به این معنا نیستند که باید خبر مطابق با مدلول وضعی بوده باشد. این فرمایشی است که در این مقام ذکر شده است. و ما در باب مطلق و مقید اینجور گفتیم مقدمات الاطلاق چه از آنها تعبیر به مقدمات الحکم می شود داخل قرینه است. چه جور سایر القرائن وقتی که در خطاب بودند، مقترن به خطاب بودند، به لفظ ظهور می دهند، چون که ظهور ما بالوضع از ها بالقرینه، کما این که سایر القرائن چه کلام مشتنف به آنهاست برای کلام ظهوری میدهد، قرینه حکمت و مقدمات الحکمه هم از اون قرائن است. مندان قرینه عامه است، من فرقش با قرینه خاصه چه جوری چه قرینه خاص ظهور می دهد، قرینه عامه همین جور ظهور می دهد. بدون زد اگر کسی بپرسد که قول خداوند چه می فرماید وسأل القریه ظاهرش چیست، یعنی ظاهرش این است از اهل قریه بپرس. این ولو بالعقل است، به زمیمه عقل است که از دیوال نمی شود پرسید، پس مراد اهل است، زمیمه حکم العقل است، قرینه عقلی است. ولیکن این قرینه عقلی وقتی که با کلام شد به کلام ظهور می دهد، مثل سایر قرائن. یه چیزی بگویم یادتون بوده باشد، اصلا مدلول وضعی بدون زمیم حکم عقل درست نمی شود. حتی مدلول وضعی، مدلول وضعی و ظهور وضعی الکلام بدون ذم حکم عقل درست نمی شود. منتها یه حکم عقل یه مقدمه می خواهد، در مقدمات اطلاق سه مقدمه می خواهد. خب وقتی که متکلم کلامی را گفت، میگیم ظاهر کلامش این است که این را به ما می فهماند، این را به چه مقدمه می گویی؟ بلکه خلاف این را اراده کرده، خلاف این را اراده کرده است بفهماند. خب میگویید این خلاف حکمت است، چون که وضع تعهد است، این قائلم فرموده است، تعهد است که هر وقت این لفظ را این زور گفتم اراده کردم تفهیم معنا را. وقتی که این لفظ را این زور گفته باید منظم بشود که شخص حکیم بر خلاف تعهد عمل نمی کند، اون وقت ظهور تمام می شود. حتی اون ظهوری چه بله چیزی چه است در کلمات قدما از او تعبیر به ظهور وضعی می کنند، بله منکر شدند، ما هم منکر شدیم، گفتیم اون خطوریست، اون زهن است، لفظی را انسان شنید ولو از غیر شاعر از غیر کسی که شاعر نیز شعور ندارد بفهمد معنا به ذهنش خطور می کند. اون گفتیم مدلول وضعی نیست، اون سو ذهن است. به دون جهت اگر صدایی شبیه اون لفظ بیاد تو ذهن، باز اون معنا خطور می کند به ذهن. فرض کنید اون صدای مشابه از چرخیدن چرخ بوده باشد، اون صدا را بدهد، اون معنا میاد تو ذهن، اون خطوری است، داخل مدلول و ظهور کلام نیست. حتی پیش این قائل، بدون جهت این قائل چرا اراده کرده است به ما تفهیم کند این مدلول، به حیث جمعه صحیح می شود بلی نسبت بدهیم به مولا، وقتی چه گفت بر اینج اکرم العلماء می گوییم مولا به ما گفته تفهیم کرده است هر عالمی اکرامش مطلوب است، این بلوز است، اون جل علما جمع محلا بلدلام افروز از ذات جمع است یا افروز کل عالمی، این ظهور وضعی بدون زمن قرینه عقلیه درست نمی شود. اون قرینه نه این است که متکلم حکیم است، حکیم برخلاف تعهد خودش عمل نمی کند موقع برای تفهیم. این را بله چه نقض غرض می شود دیگر، من دا این نقض غرض یکی از مقدمات حکمت است، یه دو مقدمه دیگر هم دار. این نقض غرض مولا در مقام بیان بود قید منچم بود توجهش ذکر کند، با امکانش ذکر نکرده است، پس معلوم میشه ذات مطلق مراد است و الا نقض غرض می شود. این زور دیگر، همون مقدمان یکی از مقدمات حکمت باید در مدلول وضعی هم منظم بشود. ولحاصل سرتان را درد نیاورم تا برسیم به انتهای مطلب، طول ندهیم، این مقدمات اطلاق از گرایی نیست که به لفظ ظهور میدهد. وقتی که مغلا با در مقام بیان قید ذکرش منجم بود، قید ذکر نکرد، فرمود احل الله البیت یسح لنا ان تنسب الى الله سبحانه، که در این آیه مبارکه که نازل کرده است به ما تفهیم کرده است، که هر بیت امضاست، این به ما تفهیم کرده است، نسبتش را به او میدهی، میگیم او تفهیم کرده است. بدون جهت در ما نحن فیه چه هست به ما تفهیم کرده است، به چه تفهیم کرده است؟ به قوله احل الله البیت این آیه می شود، مدلول داخل آیه می شود، بله چون که مقترن به قرینه است فرق نمی کند، مثل مقترن بلوز است فرقی نمی کند، و مقترن سایر قرائنه است داخل مدلول آیه می شود. و من اینا بنینا در فکر، و اساس ما این است که در موارد آرز وقتی چی یکی موافق شد با کتاب فرق نمی گذاریم، موافقت با عموم کتاب عموم وضعی بشود یا موافق با اطلاق بشود، اون مقدم می شود بر دیجری. این یه مطلب. مطلب دیجری چه در ما نحنفی هست، دیروز گفتیم فرق است ما بین مرجعیت کتاب و مرجعیت کتاب، و ثمرش را هم بیان کردی. ولی و ثمره مهمی است که در فکر بله ارایت می شود، کتاب مرجع است و مرجع نیست. خب کسی پرسید چه خب دلیلتون بر این کتاب مرجع است چیست؟ بلکه روایات مرجعیت را می گویند، روایات مرجعیت کتاب را بر احد المتعارضین بیان بکنند، بله فرقش را با مرجعیت فهمیدیم، اما این که موافقت کتاب ملتزم می شوید مرجع است و مرجع نیست، توجه شدید. یه ثمره دیگر هم پیدا می شود که اگر خبری که موافق با کتاب است مدلول دیگر هم داشته باشد، اون خبر وقتی چه مقدم شد اون مدلول دیگرش هم معتبر می شود، اثبات می شود که اینا دیروز نگفتی. وقتی چه خبر موافق با عموم کتاب بود و دلالت بر حکم دیگر هم داشت، دو تا حکم را دلالت می کرد، توجه کردید به دلالت مطابقیتی و التزامیه. دلالت مطابقیه مطابق با کتاب بود یا دلالت تضمنیش مطابق با کتاب بود، در اون بحث در اون دیگری هم عکس می شود و معارضش طرح می شود. این ثمره اوست. این را از کجا می جید؟ می جیم نه، این روایاتی که در اخبار لازیه وارد شده است، چی یکی مقبول عمر ابن حنظله بود، چی گفتیم این مقبول عمر ابن حنظله مختص است به اون موردی که موافقت با کتاب، کتاب عموم داشته باشد، خبر خصوص داشته باشد، خاص بوده باشد، یکی از خبرین خاص مخالف، یکی خاص موافق، مختص به این است. دلیلش ظهور ادله همون مقبوله و غیر مقبوله است، چون که در مقبوله دارد چه خذ به مشتهر بین اصحابه، یعنی به خبری چشتهر بین اصحابه. بعد چه میگوید یبن رسول الله هر دو علا حد انسوا هستن، رواه مسگات هست، سگات هر دو تا را بله نقل کردن. بله این امام علیه السلام می فرماید خذ بما وافق الکتابه، خذ بما یعنی با اون خبر، یعنی خبر چت است، خذ بما وافق الکتابه و سنت و خالف العامه. ظاهرش این است که توی مرجعه از اون خبر چت می شود، یعنی اون خبر را بجید بدون زیاده. اگر خصوصیتی هم داشته باشد خبر، اون خصوصیت را مثبات می کند. وطلش وطل اون ترچه بکنه اون خبر خبر دیگر را که این زور نیست، مخالفه با موافقه با کتاب و سنت و هاچزا مخالفه، بله مخالفه با عامه نیست. یکی هم بعد از این امام علیه السلام امر می کند برای اینجه اگر راوی فرض شد یبن رسول الله هر دوتای اینها مساوی هستن برای اینجه، بله حکمی را که این حکمین گفتن نسبت به کتاب سنت علا حد انسوا هستن، هر دو مدعی هستن که از کتاب سنت استفاده کردن از این خبرها، بل یا در کتاب سنت هیچ کدام از خبره نیست، اونجا فرمود بر اینکه خذ بما خالف القول، اون خذ بما با خبر دیگه، اونجا غیر از احتمال چیزی دیگر نیست، خذ بما خالف القول، بله دیگر اونی که موافق است او را طرح بکن و هاکذا مثل اون صحیحه قطب که اونزا اول موافقت کتاب را مرجح قرار داد، ثم اکفر مودگر اینها نسبت به موافقت و عدم مخالفت کتاب سیان شدن، اون وقت به مخالفت قوم ترجیح بده. دومی که مرجح است بلا اشکاله، بدون زد اولی هم مرجح می شود، منتها بله از مقبوله یه چیز دیگر هم استفاده می شود که این را هم بگوییم در اینجا. این فقط خبر لازم نیست یکی موافق با فتاوای عامه بشود، فتاوای چه عامه فعلا اون لازم نیست و اون دیگری مخالف بشود، حتی مقبول دلالت می کند. اگر مثلا فرض بفرمایید در مسئله ای فتاوای عامه ای که از فتاوای عامه این دوتا خبری که رسیده است با هیچ کدام مطابق نیست بله، ولیکن احتمال این که این حکم واقعه این دل عامه عامه ذکر کردن، احتمال این که حکم در واقعه این بوده باشد قریب بود. این را ببینید، مثال بگویم تا واضح بشه. مثلا فرض کنید صدوق قدس الله نفسه شریف ملتزم شده است که امروز نرسیدیم بگوییم در فلسفه، ملتزم شده است که اگر کسی که شارب الخمر است عبد بوده باشد چهل شلاق میزنن نصف الحر ینتصف، لأن شرب الخمر من حقوق الله سبحانه و حد در حقوق الله سبحانه منتصف میشود. بعد تعبیر میکنند فقها مخالف در مسئله صدوق است، بله نعم الشهیدان و العلامه، بله یزهر من همال میل الى ذالک، میل یعنی ننج فتوا میدهند تا به تنصیف، بلکه میگن که نه اون بد نیست، اون این میل با اون افتا، این را میگن میل یعنی فتوای فعلی نیست، بلکه این او را مایل برای یه چیزی غریب شمرده است و ثروت وزیر شمرده است او را. اما اگر این زور بکنن دوتا خبر باشد مدلول اون دوتا هیچ کدام مطابق با اما نیست، اما مدلول یکی را حکام امیل هستند، گفتن جبل در مثل شاید همین زور بوده باشد، او را ول کن، او را هم مرجح قرار داده است مقبول، اگر تمام شد دلالت می کند بر این جگیر از مخالفت هم و موافقت هم، این هم یل بودن هم مرجح است، این نسبت به این مطلب. بعد اون وقت مرحوم آخون در چهایه متعرض می شود، من هر سی می خواهم که زن کنم دست بای مطلب را، می بینم به جایی نمی رسد. مرحوم آخوند در چهایه می فرماید اگر اون خبر اینی که متعارض این هستن با یکی با دیگری یکی مخالف با کتاب شد، مخالفتش اون خصوص منوز شد، یعنی نسبت ما بین خبر و ما بین آیه مبارکه اون خصوص منوز هست، چی یه ماده اجتماع دارند آیه با خبر، در او تباین دارند در ماده اجتماع، ولیکن دو تا مورد افتراق هم دارند با هم دیگر، هیچ برای در اون مورد افتراق تباینی ندارند. میگویم سربسته حسابش با خود شماست چه میگذرم، فرض میکنید در فرض میکنیم اگر در آیه مبارکه یه عام میبود لا تکرم الفساق، شاید بله چیزی که هست خود آیه مبارکه که لا ترکنوا الی الذین ظلموا این مفادش همین بوده باشد، بلی معناش این بوده باشد، ظلم فرق نمی کند ظلم به نفس بشود یا ظلم به غیر بشود، در آیه مبارکه افرز اگر معنا این بوده باشد که لا تکرم الفساق، دو تا خبر وارد شده است غیر از این آیه مبارکه، در یکی هست که اکرم العلماء، این اکرم العلماء با لا تکرم الفساقی که در آیه مبارکه است نسبت و مخصوص منوج است، لا تکرم الفساق که غیر عالم باشد خب آیه میگیرد خبر کاری ندارد، اون لا بله چیزی که هست اکرم العلماء عالم عادل باشد آیه کاری ندارد، اونها ظلمو نیستن، اونها اتقو و نجو، اون عالم فاسق است که آیه با این خبر در او بالعموم و بالخصوص منوز تعارض میکنه، در این صورت بلا اشکال این خبر حجیتی نداند در اون مورد استماع زخرف است و باطل، چون که این نالان خالف قول ربنا آنی که مخالف قول ربنا بوده باشد این باطل است، این بلا اشکال اون اخباری چه، یعنی بلا اشکال وجهی ندارد کسی بگوید ما خالف قول ربنا لم نقله زخرف، این را نمیگیرد، اونی که ما گفتیم و قرینه عامه بود که خصوصات از معصومین سلام الله علیه صادر شده است نسبت به امومات مقیدات صادر شده از اون قرینه عامه در آن مخاص است، بدون جهت این خبر اعتباری نداره. خب این خبر اگر با خبر دیگر معارض بود به تباین که محل کلام ما اینه، افرز یه خبری هم بود که لا تکرم العلماء لا تکریم العلماء با اکرم العلمایی که هست با هم دیگر متباینه این اصلا دیگر احد ما یعمر و لاغر یعنا این ها متباینه این اصلا خب متعارضه این اصلا خب اون اکرم العلماء در عالم فاسق از اعتبار افتاد نه به واسطه ای معارضه ای به این خبر چون جو معارضه مخالف قرآن بود از اعتبار افتاد وقتی که اعتبار افتاد اخص مطلق می شود نسبت به این خبری که می جد بر این که لا تکریم العلماء مطلق است آخه وقتی که اکریم العلماء در عالم فاسق از اعتبار افتاد که معارضه با قرآن است و منافی با قرآن است چند نیم می شود که اکریم العلماء عالم عالمی که لا ینطبق علیه عنوان الفاسق اینجور می شود دیگه وقتی چه این شد این اخص می شود از ستیز اخص می شود از اون لا تکریم العلماء این بنابر انقلاب نسبت این صحیح است و اما اگر کسی مثل مرحوم آخوند منکر انقلاب نسبت شد آیا منکری بر انقلاب نسبت شد مرحوم آخوند در این موارد میگوید این دو خبر به کلی تساقط میکنند فقط کتاب حجت است مدلول کتاب را میگیریم که لا تلکنو الالذین ظلموا لا تکریم الفساق او را فقط میگیریم مرحوم آخوند این زور میگه چون که ممکن انقلاب نسبت است و میگوید در تعارض ظهورات اولیه ملاک نسبت گیری است و نسبت ظهورات اولیه در معنوی نسبت بگیریم این دوتا خبر متواینه این هستند یا حتی منکر انقلاب نسبت با مقر به انقلاب نسبت ما هستیم نتیجتا فرقی ندارد در این مسئله گفتیم همین زور هم نوشتیم بر اینجا توجه کردید اینجا در این مسئله منکر انقلاب نسبت با معترف به انقلاب نسبت نتیجتا فرقی ندارد حتی مثل مرحوم آخوند و من تبعه هم باید ملتزم بشوند بر اینجا لا تکریم العلماء الا لدور الا من لن یکن فاسقن باید به این ملتزم بشوند چرا؟ برانچه مفروض این است که دلیل حدسیت خبر سکر یه تیکچه او را نمی جیرد یه تیکچه اون خبری چی گفته است اکرم العلماء اون چمولش به عالم فاسق را اصل حدسیت خبر نمی جیرد او را وقتی چه حدسیت نه اینجه بله از دلیل حدسیت خبر قاصر و شمول است اونجه مخالف با کتاب است خب اون وقت اونی که میماند تیکچه دیگر با خبر دیگر ادله اعتبار خبر هر دوتا را به جیرت محصول ندار این از ایشان میگفت ظهور اولی ایشان برای دلیل تعبد ناظر به ظهور اولی است اینجا دلیل تعبد ناظر به ظهور اولی نیست چون ظهور اولی را اخباری که بله بیان میکنند تمییز میدهند حجت را الله حجت الغا کردند او را وقتی که بعض از حجت شد اون بعض دیگر میماند تحت دلیل اعتبار و من هنا کتبنا از صحیح از ثانی منکر نسبت هم باید ملتزم بشود با اونی که قائل به انقلاب نسبت شد کما یظهر وجه للمتعمل وجهش را عرض کردم اخبار اعتبار میگیرد این را بعد این مطلب را هم بگوییم بعد ایشان شروع می کند بر متعرض می شود بر اینجه خبرین متعارضین را ربما فقها در فکر خصوصا در زمان شهید و من بعد شهید در زمان صاحب ریاض تا زمان صاحب جواهر حتی در کلام صاحب جواهر ربما خبرین متعارضین می شود یا ضعیف می شود یه خبر این میگوید که این خبر معید به اصل است اصل یا استصاب چون استصاب مطابق با خبر است یکی از متعارضین است یا مطابق با خبر ضعیف است اون وقت چندان خبر ضعیف بله اعتناب او میشود این یه حرفی بود که در کلام است مرحوم آخوند به تعریزیم می شود در این قسم ثانی چه عدل خبره بله موافق شد با حجتی چه معتبر است مستقلن، یعنی استثاب مستقلن معتبر است دیگه، این عدل خبره موافق با اوست. ایشان می فرماید کسی که استثاب را مرجح قرار می دهد در باب تعارض الا ولا بد باید ملتزم بشود که استثاب از امارات است. همون اماره ای که در رسائل تفصیلش گفته شده است، چون که غلبه هست ما بین حدوث شی و بقای شی در زمان شک، این غلبه ظن نوعی است و این غلبه اعتبار دارد، بناهم بر این استصحاب قطعی نظر از دلیل اعتبارش خودش یه چیزی هست. چه جور خبر سگر، درست توجه کنید چی میگویم، چه جور خبر سگر قطعی نظر از دلیل اعتبارش خودش شیئی است در خارج، دلیل اعتبار به اون شی حکم اعتبار میکنند. بناهم بر او هم بنابراین مسلک که استصحاب اماره بوده باشد، یعنی غلبه بوده باشد، استصحاب خودش غلبه است، موجودی است در خارج، منتها شارع او را اعتبار شده است. بخلاف این اگر استصحاب را اصل عملی دونستیم، کما اینجا همین رو گفتیم، بناهم بر این استصحاب معتبر است، یعنی استصحاب هست، استصحاب معتبر نیست یعنی استصحاب نیست، چیزی نیست، چون که استصحاب حکم شارع بالبقاست، تعبد شارع بالبقاست. اگر تعبد هست استصحاب هست، نیست استصحاب نیست. بدون جهت مثل حجی اعتبار خبر نیست، اعتبار نسبت به خبر توجه کردید زاید بر خبر است، زاید بر خبر است، ولیکن اعتبار در استصحاب این استصحاب است. اعتبار بدون جهت میگوین که استصحاب فعل شارع است، شارع حکم به بقا کرده دیگر. بدون جهت در ما نحنفی بناهم بر این که استصحاب را اماره قرار بدهی، بگوییم غلبه است، میشود گفت که موافقت عدل به تعارضم با اون غلبه نوعیه، توجه کردی غلبه نوعیه موجب می شود چه چیز را؟ مدلول اون خبر تقوی پیدا کند، اون یکی از دو ملاک موجود بشود، یعنی مظنون مطابقه بوده باشد یا اقرب به واقع بوده باشد از اون خبر دیگر، چون جمع موافق با غلبه است. می شود این را گفت، و وقتی که می شود این را گفت، این داخل قسم اول می شود. قسم اول این است که اون خبری که موافق بوده باشد با او امارهی که معتبر نیست لعدم دلیل لا اعتباره، این از عبارت کفایه در نمیاد ها، این را میگوییم چش مرحوم آخوند میگه مرجح بودن و تمیز بر مسلک اماره در استصحاب، این زهدش خوب است. ولیکن اضافه میکنیم کسی که ملتزم شد که استصحاب اماره است، باید این را داخل قسم اول بکنند که عهد الخبرین مطابق باشد با امارهی که دلیل برای اعتبارش نیست. چرا؟ بران چه اون کسانی که استصحاب را معتبر می دانند از باب اماره و اون قلماره را معتبر می دانند، در عرض دلالت کتاب و اخبار نمی اندازن که مثلا خبر صحیح معارضه دارد با استصحاب. اینجا تا یه فقیه که به قول مؤمن کتاب، بله خدا رحمتش کند، اون شخص جلیل، کسی که تومان به پاش کرده تا امروز این حرف را نگفته است که استصحاب معارضه با ظهور کتاب دارد، استصحاب معارضه با خبر صحیح دارد، این را کسی نگفته. اون کسی که استصحاب را اماره می داند، اعتبارش را در طول فقد اماره می داند. بدون جهت اگر احد الخبرین معید شد به استصحاب، مدلولش اقرب به واقع می شود، بناء علی تعدی اون خبر حجت می شود، اما دیجه استصحاب حجت نیست. احد الخبرین موافق نیست با حجت معتبر، در این حال استصحاب حجت نیست، حجیت ندارد. بله اگر خبری نبود، اینها نبود، استصحاب حجت می شود. بدون جهت داخل قسم اول می شود، توجه شرط چی؟ موافق است احد الخبرین با اماره ای که دلیل به اعتبارش نیست، چون دلیل به اعتبار استصحاب نیست اگر دلیل بر عدم اعتبارش نباشد. این حاضا کله بناهم بر این که استصحاب را از امارات بدانیم، و اما اگر استصحاب را از اصول عملیه بدانیم، در چایم این معنا دارد، این زور می فرماید چی؟ فلا معنا محصلی ندارد بر اینکه تقوی بشود خبر به استصحابی که اصل عملی است. استصحاب بناهم بر این اصول عملیه است، مثل سایر اصول عملیه می شود، اصول نقلی و عقلی فرق نمی کند، اصول عملیه. و معنا ندارد خبر تقوی بشود به استصحاب. خیلی خوب می جد رحمت الله علیه. چرا؟ برای اینکه بنابراین استصحاب حجت بوده و اصل عملی بوده باشد، گفتیم استصحاب حقیقتش حکم شرعی است، استصحاب حقیقتش حکم شرعی است، دیگه اینجور گفتیم. خب اگر بنا بوده باشد شارع حکم شرعی کند، اون حکم ظاهری است. اماره مدلولش اخبار از واقع است. جاهایی که میگوییم چش فلان شی مرجعه است موافقت کتاب، که این حکایت از اون مدلول را که از دارد حکم واقعی را نقل میکند، این خبر این را تقویت میکند. مدلول چه حکم واقعی است و مدلول اماره است، او را تقویت میکند. استصحاب بنابراین که اصل عملی است، اگر شارع تعبد ندارد اصلا چیزی نیست که احد خبر اینا تقویت کنند. و اگر حکم بکند، اون حکم ظاهری است، سنخ واقعی نیست، این حکم ظاهری است. ما در ملزل شارع تعبد به بقا کرده است، این حکم ما در ملزل حکم ظاهری می شود. معنا ندارد چشم از حکم واقعی تقویت پیدا کند این چشم، و این مدلول تقویت پیدا کند با اون حکم ظاهری که از سنخش نیست، حکم ظاهری طریقی است. توجه کردید؟ اصل مهریز یعنی شارع تعبد کرده است به این، تعبد کرده است، تعبد خودش حکم ظاهری است. مهریز یعنی تعبد به علم. شیخونا خدا طول و عمرت بدهد، شاره تارتن تعبد میکنه که تو به گپا چست، کاری با واقع نداشته باشد. الوا کلو تاهیرت تا تعلم انهو گذر. این نمیگه نسل غیر مهریز. بنابر مسئله که مرحوم ناین ارز میکنم ها، بنابر مسئله که مرحوم آزیا یه چیزی دیگر میشود که سابقم گفتی، بنابر مسئله که مرحوم آزیا بذارید بجم دیگر، ولی ایشان هم اسمش بیاد در بس. اصل مهریز این است که شارع متعبد بهش واقع بوده باشد. وقتی که شارع میگوید کل شیء حلال، اون تعبد به اون حلیت واقعی میکنند، این میشود اصل مهریز. این را سابقاً گفتیم جنا، این اصل مهریز به این معنا نیست. کل شیء حلال یعنی تا مادام نمیدانی حلیت داری، تو واقعا چیز کار داری، مادام که واقع چشم نشده بر تو حلال است، بیشتر از این استفاده نمی شود از کل شیء حلال. کل شیء طاهر هم از غیر از این تو واقع کار داری، مادام میشه نمیدانی پاک است برای تو. این می شود اصول غیر مهریز. اصول مهریز هم ایست که تعبد به علم بشود، تو واقع را میدانی. خیلی خوب، اگر این تعبد نباشد چه اصل سلسابی، این تعبد باشد، تعبد حکم ظاهری است، تقویت دلالت نمی کند. مدلول چه حکم واقعی زورا تقویت نمی کند، و الحمد لله اولا و آخرا و ظاهرا و باطنا، یک الکلام فی بحث الاجتهاد یوم السبت ان شاء الله.